بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين واللغنور على أعدائهم أجمعين. خلاصه و فشرده نظر مرحوم آخوند بر رد اشکال وجود ذهنی این شد که طبایع کلیه، یعنی مفاهیمی که معروض کلیت در موطن نفسند، این طبایع کلیه کیفیت وجود اینها در نفس اینطور است که مصداقیت برای مقولات ندارند. مثلا مفهوم انسان یا مفهوم جسم یا مفهوم جوهر در موطن نفس اینها مفاهیمند و آثار جوهریت و جسمیت بر اینها بار نمی شود، زیرا شرط ترتب آثار وجود عینی و خارجی است. و اما مفهوم جوهر، مفهوم جسم، مفهوم انسان که انواع جوهری هستند، انسان و جسم، اینها اثر جوهر، اثر بارز جوهر این است که اذا وجدت فی العینی وجدت لا فی الموضوع، و اینها در موطن ذهن اونجا موضوع دارند، یعنی قائم به ذهنند. این مثال جوهری را زدیم، شما بقیه مقولات را بر همین مقایسه کن. مفهوم سطح که در ذهن شماست، این به حمل اولیه ذاتی مفهوم سطح، اما به حمل شایع سنائی این مصداقیت برای کم ندارد، سطح از بوده کمه، زیرا مفهوم سطح در موطن ذهن جناب عالی انقسام به جهتین اصلا در نفس شما، در ذهن شما جهت تو کار نیست، پایین و بالا و یمین و یساری تو کار نیست، یک موجود مجرد، مفهوم مجردی است. همون غارون منقسمون به جهتین، این به هم لبده یه ذاتی بر مفهوم سطح تطبیق می کند، ولی به حمل شایع یعنی حمل اثر نما به همچنین چیزی نیست. و خلاصه کنیم، تمام ماهیات کلیه و طبایع عامه در موطن ذهن اندراج و تحتیت و مصداقیت از برای مقولات ندارند. بلی، این مفاهیم که با وجود ذهنی برای ما روشنند و معلومند، خب به هم در اولیه ذاتی هر مقوله خودش خودشه، جوهر جوهرون به حمل اولی ذاتی، سطح سطحون به حمل اولی ذاتی، ولی اینا موجودند به وجود ذهنی با ملاحظه وجود ذهنی، کمون کیفون بالعرض، برای این وجود ذهنی که اونها را روشن کرده من مفهوم جوهر را میابم در نفسم و در ذهنم، با این وجود ذهنی اونها منورند و معلومند، خود این وجود ذهنی که نائت و وصف از برای ذهنه، علم ذهنه، به این ملاحظه این وجود ذهنی دارای ماهیت کیفه، لأن الکیف عرضون لا یقبل البسمت ولن نسبه. پس این وجود ذهنی محدود ماهیت دار به ذات کیفون، اون مفاهیمی که مفهوم جوهر، مفهوم کم، مفهوم کذا در پرتو این وجود برای ما معلومن، کیفون بالعرض، کیف به ذات. این وجود ذهنی به اعتبار حدی که دارد و این وجود ذهنی که منور و روشنگر اون مفاهیم است، این خود کیف به ذاته، اما با ملاحظه اونها، اونها کیف به تبع می شوند، یعنی به تبع این وجود ذهنی غیر قابل قسمت و نسبت، اونها هم کیفون بالعرض. این خلاصه و مجمل از حل معضله اول از معضلات وجود ذهنی است که آخوند مرحوم فرمودن. این یه قطعه رو تطویق میکنیم تا به اشکال دوم برسیم. اسفار جلد اول صفحه 297، دو سطر مونده به آخر. فبه جملت ما قررناه ظهر لک ان شیئا من المعقولات الذهنیه من حیث ماهیتها، ماهیاتها لیست مندرجتا تحت مقولت من المقولات. این مجمل بیانی که به ذکرتون رسوندیم روشن شد برات، اینکه هیچ یک از معقولات ذهنیه به ملاحظه ماهیاتشون، نه وجودشون، به ملاحظه ماهیاتشون، ماهیت جوهر، ماهیت انسان، ماهیت وضع، ماهیت کم، ماهیاتشون لیست مندرجتن تحت مقولت من المقولات، تحت هیچ مقوله ای اندراج و داخل نیستند. این که میگیم تحت هیچ مقوله ای، یعنی به حمل شایه، به معنا کونه ها افرادن لها. مفهوم جوهر، مفهوم جوهر مصداقیت از برای جوهر ندارد، لذا آثار جوهر بر این مفهوم باز نمی شود، زیرا مظهر آثار مصداق خارجی است. بل مقولات و اما عینها، مقوله یا خود این طبیعت کلی است، مثل جوهر مقوله است، خب خود خودش، یا مقوله مأخوذ در مفهومشه، مثل انسان، مفهوم انسان مقوله جوهر در حدش مأخوذه، اهل انسانو جوهرون، نمیدانم جسمون، نامن، حساس، متحرک، بل اراده ناطق. ببین جوهر مأخوذه در این شهر. و اما من حیث و پس این اما لنگه ای اونه من حیث و معقولیت ها، این معادل اونه، یعنی من حیث و ماهیتش تحت مقوله نیست، اما همین مفهوم جوهر موجود توی ذهن با ملاحظه وجود. چطور؟ اما من حیث و قولها صفات موجودتن لذهن، صفت موجود در ذهنه وصف است از برای ذهن، ناعدتن لذهنه، به این ملاحظه که یک وصفی است طرد عدم از ذهن کرده، ماهیت داره یه ماهیت دیگری داره، اون ماهیت کیفه. من مقولت الکیف بالعرض، بالعرض به اون مفاهیم تبایع کلیه میخوره. خود این وجود ذهنی که وسوسه از برای ذهن، این کیفون به ذات، ولی این وجود چی در پرتو این روشنه؟ مفهوم جوهر، مفهوم کم، سایر مفاهیم به اون ملاحظه اونا، یعنی مفهوم جوهر، مفهوم کیف، مفهوم کم، مفهوم اینها، کیفون بالعرض، یعنی به تبع این وجود ذهنی میتونیم به اونها هم کیف بگوییم. بلا خود اونها جوهر، جوهر به هم ربطی ذاتی، به هم به ملاحظه وجود و حمله شایع صنایعی که نگاه میکنی، کیف بالعرض اونها، که هر کیف هر شیء بالعرض باید به ذاتی هم باشه، به ذات خود این وجود را ملاحظه میکنی، کیف به ذات وجود محدودی است دارای حد کیف به ذات. لا ان الکیف ذاتی لها، این کیف ذاتی مفهوم جوهر نیست، بالعرض بر او صدق میکنه، کما اینکه ظاهکن بالعرض به جناب عالی صدق میکنه، یعنی جناب عالی رو میگن ظاهکن به ملاحظه اینکه شما انسانید، ظاهکیت ذاتی شما نیست. و اصل الاشکال و قوامه الا ان جمیع المقولات ذاتیات لجمیع الافراد بجمیع الاعتبارا. ریشه این اشکال اول این بوده که تخیل کرده بودن مقولات ذاتی همه افراد به هر اعتباری، چه به حمل اولی ذاتی چه به حمل شایع زنایی. وقد علمت که میشه یک شیئی به حمل اولی ذاتی قابل حمل باشد، به حمل شایع زنایی قابل حمل نباشد. خود جوهر در موطن ذهن به حمل اولی بر او حمل می شود، به حمل شایع صناعی خیر. و کیف بر این مفهوم جوهر صدق می کند، اما بالعرض، یعنی ذاتی این جوهر نیست. توجه فرمود، پس هر مقوله‌ای به نسبه به هر فردی نمیشه ذاتیش باشه، ممکنه حمل بشه اما ذاتیش نباشه. توجه فرمود. و هوا مما لم یقم علیه برهانون و ما حکم به عمومی وجدانون، یعنی یک همچن تخیلی برهان برش قایم نشده، وجدانن هم نمیتونیم لمس و درک کنیم که حالا کیف حمل میشود به این مفاهیم در موطن ذهن ذاتی او باشه، حمل می شود حملم بالعرض. توجه فرمود، این مسئله را آقایون توجه نفرموده بودن، حیران و سرگردان شدن. و هو الذی جعل الافهام سرعا و سیر الاعلام حیارا، به این دقیقه توجه نکردن فهمهای صاحبان فهم را گنگ و مسروع کرده بود، کرده است، و اعلام بزرگان فهم را حیران و سرگردان نموده است، حیثا انکر قومون الوجود ذهنی، بعضی ها اون چنون از این اشکال مدهوش بلکه بیهوش شدن، گفتن وجود ذهنی یخت و ما وجود ذهنی داریم، راجع فرمود یا نه؟ انکر قومون الوجود ذهنی و جوز بعضهم انقلاب الماهیه. سید سند بعدها اگر رسیدیم میخونیم، گفت ماهیت این منقلب میشه در ذهن، جوهر در خارج، جوهر توی ذهن میاد عرض میشه، ینقلب ماهیت جوهریه از خارج توی ذهن میاد اینجا عرض میشه. و زعم بعضهم ان اطلاق الکیف علل علم من باب تشبیه و المسامه، بعضی از محققین که محقق دوانی بوده است فرمودند که این که به علم میگوین کیفان از باب تشبیه امور ذهنیه به امور خارجی است، در خارج چون کیف قابلیت تقسیم و نسبت را ندارد، امور ذهنیه هم نظیر اونه. مسامحتن گفتم که این امور ذهنی علم کیفون ولا کیف نیست. فاختار کلون مذهبن و طریقتن، برای رفع اشکال وجود ذهنی هر یک از این عماسل و بزرگان راه فراری پیش گرفتن. و لم یهتدو الی حلیه سبیلا و لم یأتوا بشیء یسمن و لا یغنی قلیلا، ره نبردند برای حل این مسئله، سبیلی راهی پیدا نکردند و اون مقداری هم که بیان کردند اقلا یه مختصری بتوانه حاجت ما را رفع کند براشون میسور نبوده. ولم یه اتو این چیزی که چرب و چاق باشه توش سمن و چاقی باشد و یا یه مختصری ما را بینیاز کنم، نیاوردن آیان. این اشکال اول و حلیست که مرحوم آقا صدر المتعلهین قدس سره فرمودند. و اما اشکال دوم در وجود ذهنی، اشکالون عویس، و این اشکال در واقع هدف مستشکل نفی وجود ذهنی است. با این اشکال تغییر اون اشکال این است که ما دل وجدان میابیم کوهای رفیع و بلند را با همون بلندی و با همون طول و عرض کوها را میابیم، و این سلسله جبال البرز که ما از کنارش یک بار مسافرت کردیم، تمام اون سلسله جبال البرز من با اون طول و درازیش و اون ارتفاع و عرضش میابم، درک میکنم. از کنار دریای خزر تابستان گذشته که عبور کرده ام، این دریای پهناور را با اون طول عرضی که در دید من بوده این من میابم، و این شهر عظیم تهران را با این طول عرض میابم. و این نماز جمعه‌ای که اونجا تشرف حاصل می کنم، همین حالا که اینجا نشستم میابم که در جمعه گذشته این همه جمعیت از مؤمنین و مؤمنات در اون صحنه بوده اند، غلغله، زمزمه و خطیب چه می گفته، راه می رفتن، می آمدن، همه اینها رو من می یابم. دارن می روند، دارن می آیند و ما می یابیم. همچه میگه مدرسه فیضیه، ملاحظه می کنید که بیش از 500 نفر، 1000 نفر آیان مؤمنین که تیجان الملائکه بر سر دارند، تاج ملائکه به سر نهادند، چه تاج سیاه چه تاج سفید، آدارن توی مدرسه اینور می روند اونور می آن، همه رو می آبن، دارن با هم دیگر بحث می کنند و زمزمه می کنند و غلغله می کنند و گروهی از فقه بحث می کنند و جمعی از اصول و گروهی هم از ادبیات و جمعی هم از معارف الهی، اینها رو می یابم. آیا مرکز یافتن اینها می فرمایید توی ذهن من است؟ و به قول امروزی ها در نرون های مغزی من است، یعنی اینها همه این عرض و طول سلسله جبال و این پهناوری سطح دریای خزر و این سطح عظیم دانشگاه با اون همه جمعیت و این شهر پهناور تهران، خیابان های طول و درازش، همه میخواهید بفرمایید تو مغز منه. حالا جناب عالی، مغز من فرض کن به اندازه یک جام، نه بزرگتر فرض کن این مغز را، بگو این مغز به اندازه یک سینی، این یه سینی چطور میشود دریای خزر در اون بگنجد و چطور میشود سطح پهناور دانشگاه با اون همه جمعیتی که دارن میرن میاد، اینجا من میابم اینها رو، راه هم دارن میرن میانا، همچه ملاحظه میکنم همه رو میابم. آقای خطیبم در مقصوره خودش داره صحبت میکند، دست کن میدهد، اسلحه هم توی دست خطیب، و همدلله خدا رو شکر که اثار کنار گذاشتند، جون گرفتن، اسلحه به دست گرفتن به جای چوب، خدا رو شکر آهن به دست گرفتن و نیزه. میبینم عصای آقای خطیبم جسه است، این همه اینها رو میفرماید که توی جمجمه و مغز من هست. خود جمجمه و مغز من به اندازه سیدی. آیا دانشگاه با اون طول و عرض و پهناوری میگنجد در این سینی؟ مدرسه فیضیه و شهر تهران و شهر اصفهان و شهر مشهد، این جاهایی که من دیدم، همه را هم میابم، همه اینها میگنجد در این سینی؟ آیا انطباع کبیر در صغیر محال نیست؟ ها؟ میشه قول این شاعر را قبول کرد که آقای شاعر میگوید که کوهی اندر پنبه دانه یافتم، دانی که چیست؟ بحری اندر سرمه دانی یافتم، دانی که چیست؟ خب آدم نمیگوید، میگوید آقا شما حساب کن ببین یک دریا تو دانه پنبه میگنجد، امکان ندارد بگنجد دریا. کوه هم میتواند بگنجد در سرمدان مرکزه از سرمدان هم نگو بگو این مرز بنده یه مجمع به مجمع غذاخوری و سینی غذاخوری نمی گنجد. بناهن علازاده جناب عالی نمیتونی شما بگویید که مرکز ادراک اینها شما یا آخون صدر المتعلهین این صور ذهنیه جزئیه را علمای تشریحتون اینطوری تحلیل میکردن که حافظ صور جزئیه خیاله. برای دوستان ارجمن توضیح بدم که اینها قوای باطنه را تقسیم میکردن با تقسیمات دماغ و مغز. اها اینطور میگفتن که این مغز انسان مثلثیه، تقریبا مثلثی یا مخروطی شکل است که قاعده این مخروط طرف پیشانی مقدم سرآمده و رأس این مخروط هم به مؤخر رأس و سر رفته است. اینها گاهی مغز تقسیم میکردن به اعتباری به دو جزء، جزء قدامی و جزء خلفی، و گاهی هم مغزشون تجویف و گودی گودی که داشت تقسیم میکردن به بطون، بطن اول، بطن اوسط، بطن آخر. اینها میگفتن که در این بطن اول که همین زیر استخوان پیشانی ما واقع شده، این در این بطن اول حس مشترک که به زبان یونانی بنتاسیاش میگویند، حس مشترک همین در مقدم بطن اوله. بطن اول حساب کن، خود بطن جلو داره، پشت سر داره، در اون مقدم حس مشترک. حس مشترک چیه؟ اینها میگفتن که این حواس ظاهره ما، قوه لامسه، قوه باصره، فراورده های خودشه تحویل حس مشترک میدن. اقامه برهان هم میکردن، امروز هم همینه میگوین. اینها میریزد، من میبینم این صورت ابتدا عشر ثانیه در حس مشترک. فلزا میگوین ما چشم ما مواجه بارانه، باران قطره قطره است، ما باید قطره ببینم، ولی میبینم یه نخی از این آب ریسمانی داره پایین میاد. این برای این است که من دارم میبینم این قطره اول در حس مشترک عشر ثانیه اونجا میمانه، قطره دوم هم که میبینم عکسش اونجا متصل میشه، یه خطی میبینم، اتصال اتصال یه خطی میبینم. آتشگردانم به همین نحوه، آتشگردان چرا به صورت دایره است؟ آتشگردان دایره چرا میبینم؟ چون این آتشگردانی که من دارم تکون میدهم از اون مبدع که میخوام تکون بدهم عکسش عشر ثانیه اونجا میفته صورتش، یه نیم این ورتر میاد، عکس دوم، عکس سوم اونجاست که عشر ثانیه اونجا اینها قرار دارن، دایره محقق اونجا میشود نه در خارج. یه دایره از آتش میبین. این حس مشترک بو میکنم بوی فلفل، این بوی فلفل منتقل میشود به حس مشترک. جمیع فراورده های حواس ظاهره را ابتدا حس مشترک میگیرد، خزینه دارد. خزینه اون قوه خیال، قوه خیال در مؤخر بطن اول دماغ است. اون وقت در بطن دوم هم اینها میگفتن بطن اوسط اونجا یه قوه دیگری است به نام قوه واهمه، درک معانی جزئیه را میکند. ببینید بچه گوسفند هرگز گرگ ندیده، همچه گرگ میبیند یه معنی را درک میکند، معنی عداوت، اون قوه واهمه. ما صداقت زید را درک میکنیم، صداقت زید لمسی نیست، بو کردنی هم نیست. صداقت زید معنای قوه واهمه درک میکنه. قوه پنج قوه هم قوه باطنه میگفتند که انشالله در جای خود خونده ایم یا میخونیم در جای خود. خب این قوه خیال شیخ فلاسفه ولو در کتاب تعلیقات تردید کرده، ولی در خیلی از جاها این قوه خیال رو ایشون میفهمه این روح بخاری که متصاعد میشه به بطون مغز، این خود بخاره یا یه قوهی در بطن مؤخر بطن دوم، این قوهی بالاخره جسمانیون، این همه صور توی این خیال جمع بشود، این غیر معقوله. خیال چند اندازه هست و قوهی خیال هم چند اندازه هست، همونی که این قائل میگوید که کوهی اندر پنبه دانه یافتم، دانی که چیست؟ بحری اندر سرمه دانی یافتم، دانی که چیست؟ دریا توی این سرمه دان چطور میگنجه؟ یعنی اون قوه جسمانیهی که نامش خیال میگذاری و حافظ صوره، صوره که الله حواس ظاهر، چطور شما میتونید اینه توجیه و تحلیل کنید؟ توجه فرمون این اشکال رو میخونیم ببینیم به جواب میرسیم. این اشکال، اشکال عمیق و اشکال نورانی، یعنی اشکال ما رو میرساند به یک مسئلهی که انسان مادی هیچ راه فراری آقای مارکس ندارد، یه جنبه تجردی تا معتقد نشه حل این معما و ابصار و دیدن و ادراکات ظاهر رو نمیتونه بکنه. صفحه 299 الاشکال الثانی انا نتصور جبالا شاهقه و سهاری واسعه مع اشجارها و انهارها و تلالها و وهادها. ما تصور میکنیم میابیم کوههای بلند و مرتفعی را و صحراهای پهناوری را، نه فقط صحراها و کوها را بلکه با همه اشجار و درختانی که در این جنگل مازندران است و نهرهای آب جاری و دریایی که در کنار این جنگل مازندران است و تپه ها، تلال تل و تپه ها و گودی و وهادشون را، همه را میابیم و به این سقف مقرنس آسمان نیلگون و فلک نگاه میکنیم و نتصور الفلک، صور فلکیه را میابیم با همه ستارگان عظیمش، عظیمت المقدار علل وجه الجزئی. اینها رو من دریای خزر رو یافتم، دریای خزر جزئی و پهناوری غیر قابل صدق بر کثیر، این علمان الجزئی المانع عن الاشتراک، جزئی رو یافتم به این عریضی و طویلی. فوجب الا ما ذهبوا الیه ان یحصل تلک الامور فی القبه الخیالیه. لازمه کلام آقایون که معتقد به وجود ذهنی هستند، بر این لازمه کلامشون این است که علامه ذهب و الی ان یحصل این امور عریض و طویل و پهناور در قوه خیالیه، چون میگن حافظ صور قوه خیالیه التی لیس جسما ولا متقدره، جسم نیست و میگن مقدارم ندار، بل کیفیتون و قوتون، بلکه آقایون میگن از سنخ کیفیت بخاریه است یا عین بخاره که از اون تعبیر به روان هم میکنند، یا یه قوه است که این بخار، بخار دماغی، این قوه همراه خودش دارد. عرضت لبخار حاصل فی حشو رأس، تو جوف رأس داخل سر. و کذا، مثال عجیب تر براتون بزنم، و کذا اذا نتصور، زیدی که در نماز جمعه دیده بودم، مع اشخاص اخر، انسانیه، یحصلو در همون قوه خیالیه، فی تلکل کیفیت المسمات بالقوت الخیالیه، یحصلو انسانهایی، اناسون، مدرکون، متحرکون، متعقلون، موصوفون به صفات العادلیه. واقعا اینطور نیست که همچه من گفتم نماز جمعه هفته قبل که تشریف برده بودی میبینی اون همه جمعیت، همون آقای زیدی که اونجا ملاقات کردی با 1,000,000,000 جمعیت از مؤمنین و مؤمنات، اینا مشغول صحبتن، مشغول حرف زدنن، اهل تعقلن، اهل درکن به صفات آدمیت. باد زن تو دستشون بوده، همه داشتن باد میزدن خودشون، یا اکثر داشتن باد میزدن خودشون، با هم زمزمه میکردن، ذکر میکردن و فریاد میکردن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. تو گویی دو گوش من و شما همین حالا بر آواز اونهاست. مشتغلون فی تلک القوه به حرفهم و صنایعهم و خطاباتهم و مکالماتهم. تمام اینها بحری اندر پنبدانه یافتن میشه. و هوا مما یجزم العقل به بطلانه، و کذا لو کان محل هذه الاشیاء الروح التي في مقدم الدماغ، روح و نام روان فشرده و اصاره بخار تولید شده ی از خونه، این هم چیزی نیست. فإنه شیء قلیل المقدار و الحجم، و انتباع العظیم فی الصغیر مما لا یخفا بطلانه، جگنجیدن، گنجانیدن دریای خزر در این سینی که سینی هم نیست، در این کاسه کاسه هم نیست، در این فنجان که فنجان هم نیست. قوه خیالیه شما، آب بگو فنجان، نه فنجانم نباشد بگو جام، نه جامم نباشد بگو سیدی. خب این مغز انسان این بندگی نیست که ما بمارو فرض کنیم سینی. ببین، و انتباع العظیم فی الصغیر مما لا یخفا بطلانه، ولا یکفی الاعتذار. این که بعضی ها آمدن اظهار جهالت کردن نه اظهار علم، گفتن آقا بسیار خوب، این مغز ما همین مقدار که قوه خیالی اونجا منتبعه در اون قسمت از مغز، آیا این مقدار قابلیت قسمت داره الى غیر نهایه؟ خب بله، کل مقدارین یعنی قسم الى غیر نهایه. اونی هم این بحر خزر هم که صورتش آمده، اونم منقسم می شود الى غیر نهایه، چون هر مقداری خونده این در منظومه و بعدن هم در اسفارم می خونیم، کل مقدارین یعنی قسم الى غیر نهایه. جناب عالی اگر یک سانتی رو بخوای تقسیم کنی، قابلیت تقسیم الى غیر نهایه دارد، حالا امکان نداری تقسیم کنی، ولی قابلیتش هست. این آیت فرمود خب پس این قوه خیالیه ینقسم الى غیر النهایه، اون منتبع هم ینقسم الى غیر النهایه. این حرف نامربودیست، دفعه اشکال نمی کنه. ظرف ما فنجان نعلبکی دریای خزر، دریای خزر است. نعلبکی کجا بود؟ این حرف نامربودیست، چون از دیدگاه اینکه مقدار قابلیت انقسام را دارد الى غیر نهایه تحلیلن و فرضن، این فعلیت از دست ما نمیگیره. این بالفعل پهناور از سطح دریای خزر صدها و هزارها کیلومتر در هزارها کیلومتر است. این چه؟ این حالا حتی اکثر جنابالی فرض کن دو سانت، در دو سانت نمی گنجد. داریم ببین ولایک بلی اعتذار به ام کلیه ما، یعنی چه ظرف چه مظروف در اینجا، یقبلان تقسیم الى غیر النهایه. بگید جواب این نامربوط این است که آقای مرزا ان الکف لا یسع الجبل، تو کف جنابالی جبل می گنجد، کوه می گنجد، نمی گنجد تو کف جنوب. و این کان کل من هما یقبل و تقسیم لا اله نهایه، اگرچه این قابلیت تقسیم الى غیر نهایه هم کوه دارد هم کف جنابالی دارد. اما سؤال اینه که این کوه می گنجد در کف جنابالی؟ و کوه نه، دو تا هندوانه بزرگ کفت نگهدار، نمی گنجد. انطباع کبیر در صغیر واضح البطلان است، امکان ندارد بگنجد. پس این اشکال می بایستی درست دوستان ارجمند این تصور این اشکال را بکنند. اشکال عرض کردم نورانی است، چون منشأ ثبوت یه نشأه دیگری در ما می شود، و اینکه قوه خیال ما مجرد باید باشد، تجرد برزخی دارد، و شناسایی قوه خیال دخالت عظیمی در مسئله معاد دارد. این توصیتم عرض می کنم که با این اشکال یه زیر چاقی بیشتر میل داری بالا چاقی کن، نه زیر چاقی کن با این اشکال، پایین و بالا و بر بالا رو پایین بیار، خوب اینه حلش کن تا ما جواب مرحوم آخون صدر المتعلهین را بر عرض مقدستون برسانیم. و اینکه امروزی ها در باره ابصار اینها چه میگویند و هیچ راهی ندارند، باید گردن بگذارم که در مسئله رؤیت و ابصار، بلکه بقیه مدرکات ظاهریه با حواس ظاهریه، خزانه اونها باید مجرد باشد، مقدار دارد و ماده طبیعت ندارد و نفس خلاقیت دارد. این امور را در یای خزر را یه نحوه خلق می کند، بدون ماده مقدارش مخلوق نفس می شود. اینه با هم صحبت می کنیم و رسیدیم نظریه حضرات دانشمندان فیزیک دیدگانی رو با هم بحث می کنیم، که یعنی به مقداری که آشنا هستیم ما وارد در او مسئله کما ها به حق ما نیستیم، در که نوشتن اونم ممکنه به عرضتون برسانیم و بحث کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.